الله بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم فلا تتولوا مجرمين سوره مبارکه هو با تبیین اصول کلی اعتقادی شروع شد که مسئله توحید، معاد، نبوت و بخشی از خطوط کلی فرد و اخلاق بازگوش شد. اونگاه به جریان حضرت نوح سلام الله پرداخت و به حضرت ظاهر قصه نوح را به پایان رسوند. بعد از نوح دومین پیامبری که در قرآن مطرح است حضرت هود است که برای هدایت قوم عاد فرستاده شد. ممکن است بین نوح و عاد انبیاء دیگری هم بودند که برابر سوره مبارکه نساء و سوره مبارکه غافر قصه های اونها در قرآن نیامده، چون خدا سبحانه فرمود که انبیای بودند که ما قصه شون رو در قرآن ذکر نکردیم. رسول الله قد قصصنا هم علیه و رسول لم نقصصهم علیه. اون انبیا که دسترسی به آثار اونها نبود، ممکن نبود به مردم بگویم شما برید آثار اونها رو بررسی کنید، از قوم اونها سوال کنید و مانند آن قضا داستانها نقل نشد. مطلب دیگر این است که این و الى عاد اخاهم هودا عطف است در اون جمله قبلی، یعنی ارسلنا الى عاد اخاهم هودا، که این هود عطف بیان اون اخ است. اخوت در قرآن کریم به چند قسم است. یک قسم اخوت نسبی که در مسئله میراث مطرح است، یک قسم اخوت دینی که انما المؤمنون اخوه، یه قسمت اخوت نژادی که در این گونه از موارد مطرح است که این اخوت نژادی اخوت اجتماعی مانندون رو به همراه دارن. تعبیر برادر یه تعبیر نرمی است که این که غالب انبیاء علیه السلام از قومشون به عنوان یا قومه یاد میکردن که تعبیر عاطفی هم هست، قوم من، قبیله من، که این صدقه عاطفی دارد و رسیدگی به فضائلی که در خود قوم هستی تعصب محمود و ممدودی است. این تعصب زشتی نیست که انسان افراد قبیلش که شایسته علمی و عملی هستند به اونها بیش از دیگران علاقه داشته باشد و اونها را به برداران یادی چیز خوبی است، بد نیست. نه اگر چون که او فضیلتش کم باشد در علم یا عمل نقصی داشته باشد میشه تأثیر مذموم، اما اگر در علم و عمل بیش از دیگران است یا مثل دیگران است خب اولای نیست که انسان قبیله خود را تقویت کند دیگه. چرا حالا اینها را برنجاند؟ و الی آدین اخاهم هود، تعبیر حضرت هود این بود که یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اولین سخن این بزرگواران توحید است، چون که در جریان نوح هم در همه سوره مبارکه هود قبلا به این صورت گذشت. آیه 26 همه سوره مبارکه هود این بود که ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب یوم علیم. این نشون میدهد که اولین سخن انبیا توحید است که الله تعبدوا الا الله. اینجا هم هود سلام الله علیه به قومش فرمود یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، یعنی تنها اعتقاد به وحدانیت خدا کافی نیست، باید اثر عملی هم او را همراهی کند به نام عبادت. مطلب دیگری است که این لا اله الا الله که حرف همه انبیاست، همونطور که بارها مراد فرمودید این الا معنی غیر است، این دو جمله نیست، جمله ایجابی جمله سلبی که در نهاد انسان نه نقشی باشد نه اسباب، اونگاه انبیا آمدن هم نقش را به بشر بفهمانن، هم اسباب را، هم نقشی الوهیت غیر الله را به بشر بفهمانن، هم اثبات الوهیت الله را. این دو جمله نیست، دو تا قضیه نیست، بلکه یک قضیه به صورت وصف و موصوف بیان شده. لا اله الا الله، چون الا من غیره، این یک جمله است. یعنی غیر از اللهی که فطرت پذیر است، مقبول است، مقبول است، دلپذیر است، همه شما با اون فطرت خلق شده اید، دیگران نه. لا اله غیر همه یکی که همه شما عبود دارید. این طور نیست که دلها هم نسبت به الله خالی باشد، هم نسبت به آلهه. تا انبیا آمدن یکی رو نفی کنن، دیگر رو اثبات کنن، بلکه انبیا آمدن فقط بیگانه را ترد کنن، از این آشنا پاسداری به عمل بیاورن. یعنی غیر از اللهی که شما قبول دارید فطری شما، دیگران نه. لا اله غیر از همین الله. نشانه این که لا اله الا الله دو تا قضیه نیست، یک قضیه، دو تا جمله نیست، یک جمله است، همین تعبیرات انبیاء علیهم السلام در قرآن کریم که یا قوم هود بود الله ما لکن من اله غیره، یعنی غیر از اللهی که همه تون به فطرت توحیدی او را میپذیرید، دیگران نه. خب ما لکن من اله غیره، پس اگر کسی غیر خدا را به جای خدا بپذیرد و او را عبادت بکند، این افتراء بر خداست. یعنی یک منفی را مثبت کرده است، یک دروغی را صدق کرده است، یک نفی را اثبات کرده است، اینم افتراء بر خدا. این انتم لا افتروا، اونم همین طور است دیگه. این ان عبد الله وشتن و تاغوت، یعنی این ان عبد الله، الله را که فطرت شماست این رو حفظ بکنید، دیگری را ترک کنید. این اجتناب تاغوت یعنی لا اله، اجتناب تاغوت یعنی لا تاغوت، لا جبت، لا اله، لا آلهت و ماننده، اونم همین نفی است دیگر. مطلب دیگر هست که یک موحد وقتی دعوت توحیدی او به ثمر میرسه، که در دعوت خود هم موحد باشه و چیزی که با دعوت توحیدی ناسازگار است، ریاس و سمعه. ریا یعنی انسان به کسی، به مردم نشون بده که من دارم برای رضای خدا کار میکنم، در حال که این چنین نیست. سمع آن است که به گوش مردم برساند، اسماع کند، به سمع مردم برساند که من دارم برای رضای خدا کار میکنم، در حالی که این چنین نیست. ریا یعنی ارائه این که این کار برای خداست، در حالی که برای خوشایند دیگران است. سمع یعنی به گوش دیگران میرساند که این کار برای خداست، در حالی که برای تظاهر است. اگر کاری ریا آن و سمعتا نبود، این با توحید سازگار است، منافات نداره، برو عجل بخواهد. لذا عجلگیری با توحید و با اخلاص سازگار است، با چیز دیگر سازگار نیست که تو فصل بعدی برد. لذا اجرت بر عبادات مشکل فقهی و حقوقی ندارد. یعنی کسی اجیر می شود برای متوفای نماز بخواند، چه سلاسل لیل فدر، چه سلاسل فضا و مانند آن، حج واجب، عمر واجب، حج مستحب، عمر مستحب، نمازهای واجب، روزهای واجب یا مستحب، اینا هیچ کدام با اخلاص مخالفت ندارد. او پول می گیرد که نماز را خالصا لله بخواند. اگر این نماز را ریاءً یا سمعتاً خوند، اون اجاره باطل است، حق گرفتن اجرت نداره. اجرت با اخلاص منافات نداره. اجرت عقل داشتن با اخلاص سازگار هست. اگر کسی عقل نداشته باشد، کارش عبث و هوا و هدر است. خب یه وقت است که کسی نماز میکنه برای پول، برای نماز باطل است. نماز برای پول نمیکنه، بلکه پول میگیرد، اجرت میگیرد که لله سبحانه و تعالی خالصا نماز بخونه، که به تعبیر بعضی ها دایی بر دایی سمانند است. انبیاء علیهم السلام در دعوت توحیدیشون موحد و خالص بودند. از اوه الله علا بصیرتن علا ما اتراعن لله دین خالص، به سایر دعوت هاشون مخلصان. ولی هدایت مردم، قیادت امت، مسئولیت مردم، این باید ناصح باشد، خالص باشد. خلوص در این مرحله اینه که نه غرض داشته باشد و نه مرض، نه مال طلب بکنند نه جاه طلب باشد. اون که مریض است و جاه طلب، این ناصح نیست. اون که مزدور است در حقیقت، اونم ناصح نیست. اون کارگر است، اون رهبر. اگر رهبری را، به قیادت را، به امامت را، به نبوت را، به رسالت را، به امثال زالد، استمتهای الهی را بدون چشم داشته از مردم، نه از خدا، بدون چشم داشته از مردم انجام داد، این ناصح لله دارد هدایت میکنند. کلن انبیا و ائمه علیهم السلام این چنینند. لسان همه اونها نیست که ما اسألکم علیه اجرا، از شما هیچی نمیخواییم، نه مدح و ثنای شما رو میخواییم، نه اجر و مزدی از شما طلب میکنیم. اگر یه وقتی گفتیم که ما اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، برای اینکه این مودت اهل بیت یک مسیری است، یک وسیلی است، باز به سوی شما برمیگرده. ما اسألکم من اجرا وبلکم، چه ما رو دوست داشته باشید چه ما رو نداشته باشید، ما رو خودمون میگیم. اینی که خدا به شما فرمود لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این اجرا به سود شماست، مگه شما نمیخواد کامل بشید؟ راه تمام راه اهل بیت دیگه. ما اسألکم من اجر فهو لکم، اینم به سود شماست. مثل این که ما به کسی به فرزندش میگوید اگر فرون کار را کردید، فرون درس خوندید، ما فرون کتاب را برای شما میگیدید. در حقیقت این عجز شما این است، این عجز شما باز به خود اون شخص برمیگرده. ما شما را به فرون نمایشگاه میبریم که نمایشگاه اگر بردن یک بهره علمی جدید است، باز به سود خود دانش آموز و نوآموز برمیگرده. این تو نیست که به پدر و مادر چیزی برگرده. نه، مخالف اخلاص در امامت یا توحید، مخالف با توحید که نیست، وقتش گذشت. برای اینکه مخالف با توحید ریا است و سمعه، عرضی داشتن با موحد بودن سازگار است. میمونه رهبری. اگر کسی رهبری جامعه را با چشم داشت انجام داده، این ناصح نیست، این مزدور برای زد. همه انبیا آمدن گفتن لا اسألکم علیه اجرا، لا اسألکم علیه اجرا، ما از شما چیزی نمیخواییم. تو سوره بارکه یاسین هم این بازگو شد که اتبعوا من لا اسألکم اجرا و هم مهتدون. اونا که قیام کردن مردم گفتن به اینکه حرف این انبیا را، نماینده های انبیا را، فرستاده های انبیا را گوش بدید، برای اینکه اینا هم پیام خوب دارن، هم چیزی از شما نمیخوام. این حسن فعلی با حسن فاعلی هر دو کنار هم است. آدم های خوبی هم، چون هیچی از شما نمیخواد، حرف های خوبی هم میزنن. اگر حسن فعلی با حسن فاعلی جمع شد، خب ببندید دیگر. انبیا همه شون با این دو حسن کار میکنن، نه از مردم چیزی میخوان، نه حرفشون آلوده است، هم حرفشون هدایت است، هم اینها بی‌غرض و مرض است. و اگر در باره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است که ما اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، اون رم در بخشادیت همون ما سألتکم من اجرا فهو لکم. شما اگر بالاخره بخواد کامل بشید، راهش ولایت اهل بیت است. این طور نیست که همه اگر ولایتی را نداشته باشید، اینا کمبود داشته باشند، شما به مقصد نمیرسید، چون راه همینه. بالاخره شما یه امام میخواد که با اقتدار کنید یا نه. لذا فرمود به این که ما از شما چیزی نمیخواییم، اما کار ما عبث هم نیم. حتی در اون جریان لا نرید من کم جزا هم ولا شکورا تو سوره مبارکه هل اتا، اونجا هم کارشون عبث نبود و بودن انما نطعم کن لوجه الله، ما وجه الله میخواییم. کار ما پس عبث نیست. شما که مسیحیم و مسکین و اسیری دریافت کننده این تمامی، ما هم از شما نه پول میخواییم نه حق شناسی و شکر. لا نرید نکم جزا هم برا شکر، یه دعایی بکنی اونم از شما نمیخواییم، قدردانی بکنی اونم نمیخواییم، مزدی هم از شما نمیخواییم، پولی هم از شما نمیخواییم. این میشه خلوص در انعام. اما این کار عوض نیست. انما نطعم کن لوجه الله، ما برای تقرب الی الله این کار انجام میدیم که میشه عبادت. انبیا همشون همین کار رو میکنن. اینا از مردم هیچ چشم داشتی ندارن، باید دعوتشون هدایتشون هم به الله سبحان و تعالی است. خود سلام الله به قوم عاد فرمود که یا قوم لا اسألکم علیه اجرا، حرف ما حرف عالمانه و محققانه است، شما رو داریم هدایت بکنیم، چیزی از شما نمیخواییم، برادرانه با هم رفتار بکنیم. بعد فرمود این زحمتی که ما میکشیم این طوریست که عبث باشه. تا شما بگید بگید خب حالا اگه از ما چیزی نمیخواید پس کار مفت کسی انجام نمیده که نخیر، کار مفت نیست، اون کار قیمتیست، ارزش دارد، ارزش هم پیش خداست، ما همونم میکردیم. این اجری الا علی الذی فطرنی، این الا الذی فطرنی تعلق خود بر وسط که مشعر به علیت است. اگر بفرمد به این که این اجری الا علی الله دلیل میخواد، خب چرا از الله از میخواید؟ اما اگر گفته بشود این اجری الا علی الذی فطرنی خلقنی رزقنی، اینها حد و سرعت برهان با خود سید شده است. خب اونی که فاطر ماست، تأمین کننده ماست. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیء مذکورا، بعد هم علم یکن نطفه من منی یمنا، بعد به این صورت در آورد ما رو. خب اول هیچ نبودی، بعد قابل ذکر نبودی، بعد یه قطره آب را به این صورت در آورد. اینا برای عده‌ای که خواستن جنین شناسی کنن محیر العقول است که چگونه یه قطره آب به جایی میرسد که الان هزارها متخصص رو همین انسان کار میکنن، باید مجهولاتشون بیش از معلوماتشونه. بسیار از بیماری ها شناخته نشده، بسیار از داروها شناخته نشده، بسیار از کیفیت درمان شناخته نشده، بسیار از عملها شناخته نشده. چجور میشه یه قطره آب یکی مغز میشه، یکی قلب میشه، یکی جوانه میزنه چشم میشه، یکی جوانه میزنه گوش دست و پا میشه؟ علم یکون نطفه من منی یمنا. این بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه که همیت عین لا ترا کبی ها رقیبا، نفرین نیست، جمله خبریه است به حقیقت، نه انشاییه، نه کوربا. کور از کسی که تو را نمیبینه، نه یه حضرت نفرین کرده باشه. کسی که خب این رو میبینه یه قصر آب اینجور شد، به ثانیه رو نمیبینه، خب کوره دیگه. عمیت اینم لا ترا که علیها رقیبا و خسر از صفقت و عبد لم تجعل له من حبک نصیبا. و حد وسط دلیل را حضرت هود تو برهان ذکر فرمود، چه او فاطر دیگه، فاطر مقدم بر خالق است، او که فطر کرده، شب کرده، از عدم به وجود آورده. فطرت که فعل است و نوعی از فعل را میرسند از همین قبیل است. وقتی گفتیم جلست و جلوسم یعنی نشستم، اما وقتی گفتیم جلست و جلستن نه جلستن، بعد گفتیم جلستن یه نوع خاص نشستی، این فطرت فعله یه نوع خاصی از آفرین نشست. این نوع خاص چیه؟ اونجاییست که عدم را بشرفن نوع ظهور باشه به پدیده تامی را ارائه کنه، این کار برای خداست. لذا فرمود یه وقتی انسان اصلا چیزی نبود، به حضرت زکریا فرمود که شما یه مدتی لیسه تامه بودی، ما این لیسه تامه را به کانه تامه تبدیل کردیم. کانه تامه را چه لیسه ناقصه بود به لیسه تامه تبدیل کردیم. انسان
یه مرحله رو گذشت که عدای محض بود، لیسه تامه بود، این لیسه که دیگه خبر ندارد، فقط اسم میکرد. بعد از اینکه این معدوم موجود شد، از لیسه تام به در آمد، خانه تام شد، این دیگه قابل ذکر نیست. حالا یا تراب است یا نطفه است، قابل ذکر نیست. این خانه تام را به صورت خانه ناقصه در آورد، بعد به صورت با کمال بعدی در آورد، چون بعد انشأنا خلق نقص تا رسید به تبارک الله. اونجایی که لیسه تام را کانه تام کرد، به حضرت زکریا فرمود قد خلق تو کرد ولم تکو شیئا، تو هیچ نبودی، هیچ نبودی. اول انسان معدوم بود دیگه، یعنی چیزی نبودی، نه اینکه چیز قابل ذکر نبودی. این ماره مرحله لیسه تام است که انسان معدوم بود. بعد از اینکه حالا بکنید تراب در آمد یا منید یمنا در آمد، این مرحله همان است که تو سوره مبارکه اتا سر اتا علال انسان این مندر که لم یکن شیئا مذکورا، یعنی شیء قابل ذکر نبود. حالا چیزی که در باری اتفاق که افتاده تو مزرعه سخن نمیگوید، یا در باری منی یمنا که حرف میزند. این مرحله کانه تامه است، منطقه قابل ذکر نیست. فرمود یه مرتبه که عدای محض بودی، بعدم که قابل ذکر نبودی، بعد به این صورت در آمدی فتبارک الله و احسن خالقی هل اتا علی الانسان حین مرده که لم یکن شیء مذکورا، بعد تو جعلنا و سمعنا بصیرا قضا و قضا و قضا. این میشه فاتحه. حضرت هود فرام الله این حد وسط را در برهان ذکر کرده، گفت من عجب از اون میخوام، این عجز الا الذی فهره، چون همون که فاسر است باید به پرورارت بیاد. این دونیزی خدای سبحان انسان رو خلق بکنه دیگری به پرورارت بیاد. اونی که خالق است و فاسر است همون رب است، نه این که یکی زید خلق بکنن امر رو بیاد چی بحجه بگیرد، این طور که نیست. عرضی که گفتن همش از باب تفضل است، نه هیچ کس قابل استحقاق نیست. اونم که من استحقاق است یعنی زمینه مناسب است، یعنی به جاست، بی جا نیست. اگر به کسی خدای سبحان چیزی داد بگنند برابر آیه ما بکن من نعمتن که من الله، همش فضل است که بیان نورانی ما مستجار سلام الله است که منن و کبتدا تمام منت ها و نعمت های الهی ابتدایی مسبوق به استحقاق نیست. اصلا چی دارد که بگه خدای من این کار کردم؟ فقط تو طلب دارد، اون توفیقی که داد، اون قدرتی که داد، اون فهمی که داد، همه اینها نعمت های الهی است دیگه. اونجا چون همه اشیا اینطورن، اون مرحله دیگه احسن و خالقین نیست. چون اگر خدا احسن و خالقین باشد، اون مخلوق هم باید احسن و مخلوقین باشد. اون مرحله مرحله احسن و مخلوقین نیست. لذا موجودات دیگر هم اینطور است، گیاهان و حیوانات اینا هم همینطور است. وقتی که نطفه در قرارگاه در آمد، علقه شد، مزغه شد، جنین شد، کسرن العظام لحمن، این مراحل پیدا کرد تا رسید به ثم انشأناه خلقا آخره، چه شده انسان، چه شده احسن رو مخلوقین، اینجا میشه تبارک الله احسن خالقین. و یعنی تا این مرحله ثم انشأناه خلقا آخر نرسد، حیوانات دیگر هم با انسان شریکن. اون حیوانات توالدی این هم تو زهدان مادرشون، یه بره تو شکم رحم مادرشون، همین مرحله تقیم میکنند دیگر. اون نطفه است، علقه است، مزغه است، جنین است، کسان الازام الهمه است، او دیگه احسن و خالقین نیست، برای اینکه مخلوقش احسن و مخلوقین نیست. وقتی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میشود، میشود او احسن و خالقین، اینم احسن و مخلوقین. این ثم انشأناه خلقا آخر با فتباره کرده، این قاب متفرع بر این جمله اخیرت ولاغه، بگن اون قبلی که حیواناتی هم دارن که این ثم انشأناه خلقا آخر تبارک الله و احسن الخالقین. این اگر نباشد خب همه حیوانات اینطور حیوانات تواردی اینطوره. این مرحله لقد خلق بر انسان فی احسن تقویم است، این مرحله انسان میشه احسن المخلوقین، این مرحله ذات عبد سهلا در مقام فعل میشود احسن الخالقین. اینه که هود سلام الله علیه گفت این اجلی الا عبدالذی فطرنی، یعنی کار ما هدفدار است. این مارسیستا مثل مارس، انگلس، لنین، استالی، این کارشون بی هدف. چرا؟ برای که اینا میگن انسان که مرد مثل درختی که خوش شده. از اینا بپرسن شما 60 سال 80 سال برای چی دهن میکشی؟ شما که مردی اگه بد باشی خوب باشی یکسان، بعد از مرد هیچ خبری نیست. الان اگر 4 تا عکس پوستر میذارن مگر بعد از مرد تو میفهمی که کی بعد عکس پوستر گذاشت؟ اینا گرفتار وهمه، خیال میکنن بعد از مرد مثل قبل از مرد از این عکس و پوستر و سلسلا بهره دارن. اگر کسی معاذ الله با مرد نابود بشود برای اون لعنت و نعمت یکسان است، چون در باره معدوم مرد هیچ اثری ندارد. اینا گرفتار وهمه، خیال میکنن بعد از مرگم نام ما بخواد بمونه، که نامتونه میمونه که حالا برفرض نام تو را به نیکی بردن، تو که معدوم محضی هیچ درکی نداری که نامت هست یا نیست. اینا خیال میکنن مثل قبل از موتن. بنابراین قرآن کریم در باره اینا فرمود که اف حسیت و انما خلقناکم عبسا، اینا در حقیقت عبس‌اندیشن. انبیا میگن نه، ما مرتب در سیر الله هرگز از بین نمیریم، حیات ما بعد از مرگ کاملتر میشود، هرچه این امتان بیشتر ترقی بکنن ما بهره بیشتری میبریم، هم در دنیا هم در برزخ هم در قیامت. لذا این ادامات ابن آدم این قطع عملوه الا انسلاف. لذا بوشن بارکی بود فرمود این اجزی الا علالذی فترنی افلا تعقلون. خب بیندیشید شما عاقلانه فکر بکنید که آیا انسان مثل درخت است که با مردن نابود میشود یا نه. عاقلانه فکر کنید انسان مثل یه علف خودروست که همینجوری در آمده باشد، یا کشاورزی داره، یک زارعی داره. این همه محققان در طی این قرنها میخوام بفهمن چگونه یه قطره آب اینجور میشه، همیز موندن توش. این خود به خود پیدا شد، یه خاطری دارد بالاخره. اگر خاطری دارد پس افلا تعقیدون، اگر یک مقصدی هست پس افلا تعقیدون، اگر مبدعی هست و منتعی هست یه رای هست افلا تعقیدون، اگر رای هست راهنمایی هست افلا تعقیدون. میشه مبدع باشه، معاد باشه، مقصد باشه، راه نباشه. اگر اول هست آخر هست، چی بین اول و آخر رو رفت میده؟ اون صراط مستقیمه دیگه، اون صراط مستقیم دینه، پس یقینا یه صراط مستقیمه هست. اون صراط مستقیم چی؟ نمیدونیم. چی میدونه؟ اونی که اول و آخر به دستور یعنی خدا. او چی رو معین میکنه؟ به وسیله انبیاء و نبوت و رسالت تعیین میکنه. پس وحی هست، نبوتی هست، رسالتی هست، مانند آن. افلا تعقلون. خب البته ذات اقدس اله همه را بر اساس اختیار اونها آفریده، اینطور نیست که بی اختیار خلق کرده باشه، ولی خدای سبحان میدانه که این شخص با اختیار خودش را خوب را طی میکنه، لذا به او پاداش بیشتری عطا میکنه. ما که نمیدونیم اسرار قدر چیست، گاهی میبینیم یک کسی به خیری رسیده، تعجب میکنیم چطور این خیر به اینها رسیده. همیشه خضر راه در بین راه است. وجود مبارک موسی کریم به خضر سلام الله علیه ما گفت بخواه اینجا دیوار داریم، میچینی برای کی؟ همون سرش این است که این دیوار مال دوتا بچه یتیم است و کان ابوهما صالحا، پدرشون آدم خوبی بود، خدای سبحان منو مأمور کرده که این بچه یتیم را حفظ بکنه. حالا گفتن پدر هفتم بود یا هفتادم بود، جد هفتادم بود یا جد هفتم بود. این چنین نیست که این مخصوص دوران گذشته باشد، و این چنین نیست که خضر مال همون زمان باشد. همیشه خضر راه هست، همیشه خوبی پدران در فرزندان اثر می‌گذارد. هیچ ممکن نیست کسی خوب باشد به خیرش به نوه های او نرسد. این نظام محفوظ است، نظام مضبوط است، عمل هیچ کسی هدر نمی رود. فمود و کان ابو هما صالحا. خب دو تا پیغمبر بزرگ خدا را ذات اقدس اله مأمور میکند برای حفظ دیواری بچه یتیم، برای اینکه پدرش آدم خوبی بودن. ما چه میدونیم اسرار قدر چیه؟ در خیلی از موارد ما به بعضی از دوستان میگوییم مثل تفسیر، فلسفه، حکمت، فقه، اصول، اینا یه علمیست که انسان بعد چند سال در اخرت چرت کلمه میفهمد، اما راز قدر واقعا مجهول است. این معادله چند مجهولی است. مثل که از اینسان سوال بکن آقا فلان زر در فلان مساویست به چی؟ ما نه مجذوب میدونیم نه مجذوب علیه میدونیم. چی جواب بگیم؟ راز قدر واقع این طور است. حالا همیشه که خضر و موسی نیستن ولی یه گوشه به ما نشون دادن. بحث به ظاهر این با هیچ معادلات جور در نمیاد. دو تا بزرگوار خسته از راه رسیده وارد یه شهر شدن یا روستا شدن، اون اهل ده یا روستا حاضر نشدن اینا رو به عنوان مهمانی قبول کنن. فابوا ان یزیفوهما. خب یه همچه آدمایی که حاضر نشدن بالاخره اینا رو پذیرایی کنن، این دو پیامبر بزرگ الهی مأمور شدن که گل کنن تو این دیوار رو بچینن. این با کدوم معادلی جور در میاد؟ وجود مبارک موسی به خیر سلام الله علیه گفت که لو شئت لاتخذت علیه اجرا. آخه ما خسته گرسنه از راه رسیدیم، اینه که ما راه نمیدن. آخه تو اینجا داریم عملیاتی میکنیم، کارگری میکنیم، بارم به کار گرفتی، آخه برای چی؟ بعد تمام اسراری دارد این کار. این دیوار اما جدار بخان لغلامین یتیمین فی المدینه بخان تحت و پنج اللهم بخان ابو هما ساله ها. حالا یا پدر هفتم بود یا هفتادم. این چنین نیست که خدا اقدس اله فقط برای همون دو تا بچه یتیم خیز فرسته که الان ده ها خیز به وجود بارک ولی اصل میرسه. ما نمیدونیم کی به کیه، کی به کیه. یه وقت میبینیم فلونکس به یه مقام میرسید، ما چه میدونیم اجدادش چه بوده. فلونکس میبینیم با که همه علل و عوامل پیشرفتش بود سقوط کرده، ما که نمیدونیم چه کاری قبلا کرده بود چی است. نه اون هبوط رازش برای ما معلوم است، نه این سقوط. اینا مثل علوم حوزوی یا دانشگاهی نیست که انسان اگه 30-40 سال درس بخونه یه کمی بفهمه یا برفض مجتهد بشه. راز قدر یک راز سرب مغریست که به کسی ندادن. این علی یا اولاد علی میدونن، اهل بیت میدونن. و بس از ما فقط خضوع است، دعاست و نیایش است که بالاخره خدا یاد ما را حفظ بکن، نلغزی کسی را، نلغزانی بیراه نریم، راه کسی را نبندیم و مانند. فالحمد لله رب العالمین.